بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
توضیحی درباره نکته سوم از نکته های مربوط به رأی و نظر سیدان استاد فرمودن کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 545 تا 554 که مقام اثبات تابع مقام ثبوت است. یک شرحی درباره این قاعده داده شد و اما متن رو توضیح بدیم. منظور از این قاعده که در بحث‌های اصول به کار می‌رود چیست؟ از آنجا که فقها و محققین در پی احراز حکم واقعی هستند و میخواهند حکم واقعی که مجعول اصلی شرع باشد به دست بیاورند و آنچه که در اختیار دارند فقط دلیل است، بیشتر از آن نیست، نه دسترسی هست نه کشف و شهود. چه کند؟ این دلیلی که در دسترس هست اعلام می شود که مؤداش حکم واقعی است. چرا حکم واقعی است؟ بر اساس قاعده تبعیت مقام اثبات از مقام ثبوت و کاربرد یا استفاده از این قاعده در این جهت هست. این نکته توضیحی. سیدان الاستاد هم اینجا همین مطلب رو مورد اشاره قرار میداد. مقام ثبوت تابع مقام اثبات و مقام اثبات تابع مقام ثبوت، عفواً مقام اثبات تابع مقام ثبوت است. میفرماید اگر در یک بیانی یک قیدی را دیدی، مثلا مولا فرمود که سل خلف امام خلف امام العادل، خب میبینیم که عدالت که در مقام اثبات آمده در مقام ثبوت هم شرط است و این یک حکم واقعی است، جایی برای تردید وجود ندارد. از همین جا بعد میفرماید که در ادامه همین قاعده گاهی مفاد مطلق حکم صرف الوجود هست و گاهی مثل عتق رقب و گاهی مفاد مطلق الوجود هست مثل احل الله البيع. نتیجتا نتائج مقدم اقدمات حکمت به اعتبار مقامات فرق میکند. مطلب کامل شد، آراء گفته شد، اما جمع‌بندی. آراء صاحب نظران را که دیدیم و آراء قدما و مشهور و صاحبان مکتب اصولی بعد از تطور، آنچه به عنوان یک نکته مشترک و اصلی از مجموع استفاده می شود این است که اگر دو بیان با وحدت در موجب و با وحدت تکلیف وارد بشوند، قطعا حمل مطلق بر مقید وجود خواهد داشت. آنگاه اگر متخالفین باشد که جای بحث نیست، اگر متوافقین باشد احتمال این که مقید حمل بر افضل الافراد بشود وجود دارد، اما با تجزیه و تحلیلی که به عمل آمد حمل بر مطلق بر مقید مقدم است بر حمل به افضل الافراد من حیث الظهور و من حیث الدلاله. و آنچه که در این بحث مشاهده می شود، طریقه و شیوه بیان کما بیش اختلاف دارد، اما عباراتنا شتا و حسنک واحدون اختلاف نظر اصلی وجود ندارد. و بدانیم این حمل بر این حمل مطلق بر مقید که یک عنوانی شده است، یک چیزی جدیدی نیست. حمل مطلق بر مقید همان مساوی با تخصیص عام است. حمل بر مطلق بر مقید یعنی تقیید مطلق مساوی با تخصیص عام. و اما درباره مقید متصل و منفصل یه مقدار بحث گویا وجود دارد. گفته شد که گفته می شود که اگر گفته می شود که اگر مقید و مطلق اگر مقید و مطلق به صورت اتصال در وارد شده باشد، یعنی اگر مقید متصل باشد، در این صورت حمل یا تقیید بلا اشکالن درست است. اما اگر مقید منفصل باشد مورد بحث است. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 1 صفحه 332 می‌فرماید که اگر مقید متصل باشد گویا به ضروره یمنع عن تحقق الاطلاق، مانع از تحقق اطلاق می شود. مکمل بیان مطلق است، شبهه درش نیست. اما اگر مقید منفصل باشد محل بحث است که بحث در نهایت منتهی می شود به تقیید که برای شما شرح دادم. سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب حلقه ثالث صفحه 138، حتی کتاب من چاپ قدیم الان صفحاش شد فرق، در بحث مقدمات حکمت می فرماید که اگر چنانچه قید متصل باشد دخل اون قید، عبارت جالبش اینه، دخل اون قید در نسبت به موضوع حکم یک امر طبیعی است، شبهه ای ندارد، غیر از این راه دیگه ندارد، قید است و متصل است و خب طبیعتا دخل دارد و الا موجب لغو می شود. دخلش در موضوع حکم کان طبیعیه، امر طبیعی است. اما در مخصص منفصل بحثی دارم که نتیجتا منتهی می شود به همین اطلاق و تقیید. تحقیق این است که مخصص منفصل اگر ارتباط با مطلق داشته باشد، یعنی موجب یکی باشد، تکلیف هم واحد باشد، فاصله زمانی ایجاد اشکال نمی کند. این همان است، ارتباطش محفوظه. در صورتی که ارتباط محفوظ باشد، یعنی مدلول مقید مربوط به مدلول مطلق باشد، زمان فاصله داشته باشد یا نداشته باشد فرق نمی کند. معیار ارتباط مدلول مقید به مطلق. بنابراین ما معیارش رو داریم، شکر خدا. چیه؟ وحدت موجب، وحدت تکلیف. این افقرت فاعتق رقبتا، یک سال قبل، یک سال بعد، این افقرت فاعتق رقبتا مؤمنتا، موجب یکیست، تکلیف یکیست، فصل به اصطلاح فاصل زمانی ایجاد اشکال نمی کند. اگر اتصال زمانی باشد و ارتباط نباشد تقییدی در کار نیست. اگر ارتباط باشد فاصله زمانی هم باشد اشکالی نخواهد داشت. نتیجتاً در باره تقیید مطلق به مقید بلا فرقین بین المتصل و منفصل هو التحقیق کما وافق على ذلك محققنا اینی قدس الله نفسه الزکی، به ترتیب محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدون الاستاد، هر سه شخصیت و شیخ انصاری، هر چهار نفر در همون منابعی که قبلا برات آدرسشو دادم، فرق بین متصل و متصل قائل نیستن. محقق نائینی اما المنفصل یه توضیحی میداد که اگر مثلا تقیید رابطش مستحکم باشد به این مضمون، بنابراین تحقیق همان است که محققان فرموده اند. فرق بین مطلق فرق بین مقید متصل و منفصل در کار نیست. بحث مطلق و مقید کوتاه و مختصر تا اینجا کامل شد. ما مطلق و مقید یک نتیجه هم اعلام بکنیم و تمام، خارج از متن. ما مطلق و مقید و این مقدار مختصر، شاید یک هفته کمتر، بیشتر بحث کردیم. برای چه نتیجه؟ نتیجهش چیه؟ طبیعتاً مطلق و مقید و مخصوصاً حمل مطلق بر مقید اثر عملی در فهم معانی و مدلول مدالیل نصوص دارد. نصوص کتاب و سنت به نحو مطلق آمیان، همین خود احل الله البیع و همین خود آتو زکات، خود من اموال هم صدقه، نصوصی در از کتاب و سنت ما بر میخوریم که اونها در حقیقت بیان احکام دارن و ما اگر مطلق و مقید را و حمل مطلق بر مقید را درست به دست آوردیم، میریم از اون نصوص درست استفاده میکنیم و اگر که حمل مطلق بر مقید یا معنای مطلق و مقید برای ما نامفهوم باشد، دست زدن به نصوص و استفاده از نصوص به مشکل برمیخورد. لذا گفتیم که در همون اوفو بل آخون، در همون احل الله البیع مطلق است و اطلاقش از باب مطلق الوجود هست. و بعدم گفتیم که در مقام بیان هست و ازش اطلاق استفاده می کنیم هر بیعی را که شک در صحت آن بکنیم، با یک شرط: ارکان بیع درست باشد. خصوصیتی یا یک شرطی کم و زیاد شده باشد، ما شک بکنیم، تمسک به احل الله البیع میکنیم. از جمله مثلا در بیع معاتاتی که گفته میشود لفظ شرط است، ما این را بحث و بررسی کنیم، میبینیم در متون عقود آمده است. عقود هم انصراف و ظهور دارد به عقود لفظیه به توسط لفظ الکلا، انما الکلام یحلل الکلام و یحرم الکلام. اینه درباره بیع ببینیم بدون عقد لفظی صورت گرفت معاتاتی، این بیع درست یا درست نیست، از احل الله البیع استفاده میکنه. اگر کسی بگد احل الله البیع، چیه؟ بیع عقدی است، میگیم اطلاق دارد. از اطلاقش استفاده میکنیم، بیع معاتات رو هم میگیم درست است، سبب ملکیت میشود. البته تاریخ معاتات تاریخ طولانیه، بعد از محقق ثانی تقریبا، بعد از رأی محقق ثانی تقریبا بیع معاتات قطعی شد که مفید ملک هست. تا قبل از ایشان تردیدهایی بوده که معاتات موجب ملکیت است یا موجب اباحه در تصرف. نتیجه بحث مطلق و مقید رو هم فهمیدیم، در این مثال هم برای شما معلوم بود، توضیح دادیم. بحث مطلق و مقید به پایان رسید. محقق خراسانی به تبع قدمای اصحاب بعد از مطلق و مقید عنوانی را دارند معروف تحت عنوان المجمل و المجمل و المبین. رسیدیم به بحث مجمل و مبین. این بحث جزء مباحث متعلق به دلالت الفاظ هست، جزء اصول لفظیه نیست، جزء خصوصیات دلالت الفاظ هست. اطلاق و عموم جزء اصول لفظیه بود، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. اما مجمل و مبین از خصوصیات دلالی الفاظ صحبت میکن، به عبارت کوتاه مربوط به دلالت الفاظ هست. اما اولا معنای مجمل و مبین، مجمل و مبین را قدمای اصحاب تعریفی کرده اند. سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکی در کتاب ذریع صفحه 248 میفرما، صفحات بعدی میفرماید که مجمل ما یحتاج الى البیان لتعیین المراد، و مبین عکسش. بعدم میفرماید مبین در حقیقت عبارت است از دلالت. مبین یعنی دلالت. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکی کتاب عده صفحه 446-49 می فرماید که الذی اذهب الیه، بعد از نقل اقوال که مبین معناش چیه، اقوالی درباره مبین آمده، می فرماید الذی اذهب الیه، این که مبین عبارت است از دلالت. و مجمل را هم دو معنا براش ذکر میکند که معنای دوم که به درد ما میخورد این است. میفرماید مجمل عبارت است از اخبار بالجمله لا بالتفصیل. مجمل رو در برابر مفصل اعلام کرده اند. بسیار محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معارج الاصول صفحه 96 این سفر رو شما انشاءالله یکمی تردید کردم، انشاءالله فردا به ضبط کردم. شما فعلا 196 بینید. می فرماید که المجمل ما لا یستقل به نفسهی على معرفة المراد به ما لا يستقل بنفسه على معرفة المراد به هو المجمل. مجمل که خود بیان به ما هو بیان بنفسه بدون این که کمک بگیرد از دلیل دیگر می شود مجمل. آراء صاحب نظران را دیدیم، رسیدیم به آراء مشهور محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین جلد دو، این صفحه درست صفحه 196 تا صفحه 212 مسئله رو شرح میداد. در ضمن شرح مسئله میفرماید که مبین عبارتون عن اللفظ الواضح والمجمل على خلافه. راحت مبین یعنی لفظ واضح، مجمل یعنی لفظی که واضح نباشد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانظار جلد دو، این هم از صفحه از باب اتفاق صفحه ها مشابهه، این صفحه 296 اونجا 196 بود، این 296 و صفحات بعدی. همین تعریف محقق قمی را آورده اند و بیان در این قسمت مشابهت کامل دارند که با توضیحات از این قرار است. می‌فرمایند مبین که عبارت است از واضح، مجمل که عبارت است از غیر واضح، مجمع مبین شرحش خواهد آمد که عبارت است از نص و ظاهر، و اما مجمل مواردی دارد، مجمل در قول، مجمل در فعل، مجمل در مفرد، مجمل در مرکب. در قوانین و مطارح الانظار گفتم مشابه هم بحث شد که با آسانسازی و کم و زیاد از این دو منبع برای شما نقل میکنم. اما مجمل در قول بعدا بحث مفصل می شود. از باب مثال السارق و السارقة فقطعوا ایدیهما، ایدی مجمل تا مچ تا آرنج تا سرشون است، تو انگشتان مجمل ظاهرش، البته بحث داره که خواهد. و اما مجمل، این مجمل در قول، اما مجمل در فعل می فرماید مثل این که پیامبر نمازی بخوانند و شرح ندن، بیان نشود که این نماز چه نمازی بود، مستحب بود، واجب بود، نذر بود، چه نمازی بود، مختصات و از مختصات بود. مجمل. و اما مجمل در مفرد می فرماید که مفرد گاهی یک لفظ مشترک بین چند معناست، مثل کلمه قرب که مشترک است بین طهر و حیض، مجمله، باید قرینه بیاد، تا قرینه نیاد بیان مطلوب استفاده نمی شود. و مجمل این شیخ انصاری می فرماید که مجمل ذاتی است، یا مجمل به تعبیر ایشان بالعرض است. قسم دوم مجمل مفرد، مجمل بالعرض، مثل کلمه مختار که میتونه اسم فاعل باشه و میتونه اسم مفعول باشد، با قواعد اعلال تجزیه بشود که اسم فاعل است یا اسم مفعول، به هر دو تطبیق بکنه و بعد با دو باب، دو تا صیغه، دو تا سیاقت استفاده میشد. و مجمل در فهم مخاطب، مثل جاء من اقصى المدينه رجل يسعى، عند المخاطب معلوم نیست که کیه این رجل، این مجمل مفرده. و اما مجمل مرکب عبارت است از مجمل هایی که در ترکیب به وجود میاد. دو سه مورد رو از باب مثال یادآور می شوند. یک، مجمل مرکب سه مورد دارد در این بحث، در این شرح. یک، مجملی که امر مردد باشد نسبت به تشخیص فاعل، او یعفو من بیده عقدتون نکاح، سوره بقره آیه 123. او یعفو من بیده، بیده بیده ولیه یا بیده زوجه، مجمله. یا مجمل باشد از حیث تخصیص. مورد دوم، مجمل از حیث تخصیص، احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، سوره مائده آیه شماره 1. الا ما یتلا هنوز معلوم نیست چی چیزهای استثناء شده است که حرام است. و یا مجمل، مورد سوم، مجملی که مردد است از حیث ضمیر، که صفت ابن الجوزی نقل میکند که کسی از یکی از علما سوال کرد که بعد از پیامبر امیر المؤمنین خلیفه هست یا ابوبکر، اون عالم جواب داد که من بنته فی بیته، مجمل در ضمیر هست. بنته ضمیر ممکنه به رسول الله اعظم باشه که امیر المؤمنین خلیفه بشه، بنته ممکنه ضمیر مرجعش ابوبکر باشه. این تا به اینجا. و بعدم در محقق قومی قدس الله نفسه و زکی یه جمله دارد که اصلی و کلیدی است، فرماید این مجمله هایی که شما دیدید یا بهش برمیخورید باید بدانیم که بیان به صورت مجمل صحیح است عقلا و واقع است شرعا، هیچ مشکلی ندارد. بیان مجمل یک بیان درست و صحیحی است نیاز به شرح دارد، خب اون اشکالی نخواهد داشت. اگر اشکال کنید که اقراء به جهل یا ابهاماتی در پی دارد مجمل، جواب اصلا ابهامی نیست. برای کسی که اهل مطالعه نباشد یا ابتدایی، ممکن مجمل معناش روشن نباشد، ولی بعد از که مطالعه کند، دقت کند، مجمل به کمک قرائن و به کمک ادله دیگر معنای درستی اعلام میکند و کاملا صحیح است. در فقه هم در نصوص قرآن و روایات هم وارد شده است، شبهه و اشکالی در کار نیست، که انشاءالله بعدا بحث میکنیم که ربما مجمل را با تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی چه تفسیریه؟ تفسیر موضوعی فردا انشاءالله. سلامتی آقای آموزان، سلامت.